با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این ساعت همراه با من محمد زرقامی از رادیو فردا باشید. گزارش ها حاکی از افزایش تعداد ونهای گشت ارشاد در خیابان هاست. بنیاد شهید حمله هکری به ستاد مرکزی خود را تایید کرد. و موج گرما مناطق بزرگی از جهان را در بر گرفته است. خوش اومدید به این بخش خبری و این بخش خبری رو میتونید شما همکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندهش باشید و البته اگر درباره محتوایی که میشنوید نظر خاصی دارید و دوست دارید که نظرتون رو منعکس کنید از شناسه ما در همین شبکه پیام‌رسان @فرداگرام استفاده کنید. گزارش ها در شبکه های اجتماعی حاکی از افزایش تعداد ونهای حامل ماموران گشت ارشاد در خیابان ها به ویژه در شهرهای بزرگ ایران است. دو ماه مانده به سال روز جان باختن مهسا امینی، شماره ویدیوهایی که پلیس با کاربران شبکه های اجتماعی منتشر می کنند و حاوی تهدید و ارعاب و درگیری با مخالفان حجاب اجباری است افزایش یافته است. به گزارش کاربران در شبکه‌های اجتماعی تهدید و ارعاب زنان در خیابان‌ها با ونهای بی‌نام‌ونشان و دسته‌های 30-40 نفر از آمران انجام می‌شود که به سمت افراد یورش می‌برند و گروهی از مردان نیز از دور مراقب زنان آمر به معروف هستند. به رغم این فشارها، انتشار ویدیوها و تصاویر تازه از حضور زنان بدون حجاب در اماکن عمومی همواره ادامه دارد. حکم نامعمول یک قاضی برای آزاده صمدی، هنرپیشه سینما و تلویزیون، به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. خانم صمدی روز 31 اردیبهشت ماه در یک مراسم خاکسپاری با کلاه حاضر شده بود و به این خاطر دادگاه او را به ممنوعیت 6 ماهه استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه و مراجعه 2 هفته یک بار به مراکز روانشناسی برای مداوای آنچه بیماری ضد اجتماعی خوانده شده محکوم کرده است. در واکنش به این حکم، ترانه علی دوستی، بازیگر سینما، از اینکه مسئولان قضایی کلاه گذاشتن را بیماری اجتماعی تلقی کردند ابراز شگفتی کرده و خاطر نشان کرده است که مسئولان خود سریال‌های تاریخی مانند سریال شهرزاد را تماشا می‌کنند که در آن زن‌ها اکثراً با کلاه بازیگری می‌کنند. هانیه توسلی، دیگر بازیگر سینمای ایران، هم با اشاره به حکم رواندرمانی اجباری گفته است که در میان این همه بی‌عدالتی و ظلم نباید انتظار داشت که روح و روان شهروندان سالم بماند. از سوی دیگر مهدی کوهیان، عضو کمیته پیگیری حقوقی و قضایی خانه سینما، در زمان اعتراض‌های سال گذشته حکم صادر شده برای خانم صمدی را پر از توهین و افترا و وهن دستگاه قضایی و ناقض شدید حریم شخصی این بازیگر اعلام کرده است. بنیاد شهید امور ایثارگران در ایران روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای حمله هکری به سامانه‌های اینترنتی این بنیاد را تایید کرد. این اطلاعیه می‌گوید که این حمله همزمان با جابجایی انجام شده در ساختمان ستاد مرکزی بنیاد شهید و تغییرات ایجاد شده در زیر ساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات آن صورت گرفته است. طی 2 روز اخیر اخباری در مورد هک شدن سرورهای بنیاد شهید در فضای مجازی منتشر شده بود و یک گروه هکری به نام بختک مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. این گروه گفته بود که تمام اطلاعات سامانه و نسخه‌های پشتیبان ستاد مرکزی بنیاد شهید را حذف کرده است. همزمان با بروز موج گرمای شدید در گوشه و کنار دنیا، دمای 5 شهر در خوزستان و همچنین در دهلوران ایلام به بالای 50 درجه رسید و اداره کل هواشناسی این استان‌ها در این رابطه هشدار نارنجی صادر کرده است. اداره کل هواشناسی استان خوزستان از گرمای بالای 50 درجه در اهواز و 4 شهر دیگر استان، یعنی امیدیه، شوش، رامهرمز و آقاجاری، خبر داده و گفته است که این وضعیت تا یکشنبه ادامه خواهد داشت. اداره کل هواشناسی ایلام هم از ثبت دمای 51 درجه در دهلوران خبر داده است. در اروپا هم همزمان با اوجگیری دمای هوا به بالای 40 درجه مسئولان نسبت به اعلام وضعیت فوق‌العاده در ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه و لهستان در روزهای آینده هشدار دادند. در همین حال در آمریکا 27 میلیون نفر از اهالی ایالت تگزاس با دمای هوای 43 درجه مواجه شدند و مصرف برق در ایالت رکوردی تاریخی زد. بخشی از ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه دمای 46 درجه را تجربه خواهند کرد و این وضعیت تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مقام‌های عراقی روز پنجشنبه از توافق خود با تهران برای تهاتر نفت عراق با گاز ایران دفاع کردند و گفتند این توافق تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را دور نمی‌زند و از وخامت وضعیت بحرانی برق در عراق کم می‌کند. اما سه مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفتند که این معامله ناقض تحریم‌های انرژی علیه جمهوری اسلامی ایران است. گزارش اردشیر طیبی نگاهی داره به این موضوع.
پس از آنکه مقامات عراقی توافق خود با تهران برای تهاتر نفت عراق با گاز ایران را علنی کردند، حالا سه مقام آمریکایی میگویند که این تهاتر احتمالاً ناقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، مگر آنکه ایالات متحده معافیت‌های ویژه‌ای برای این کار صادر کند. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 20 تیر از توافق در زمینه تهاتر با ایران خبر داد و در این حال متذکر شد که واشنگتن هنوز معافیتی را برای پرداخت 11 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران در نظر نگرفته است. به گفته السودانی پس از توافق هفته جاری بین ایران و عراق در زمینه تهاتر نفت عراق با گاز ایران، صادرات گاز ایران به عراق ادامه یافته و به همان میزان قبلی خواهد رسید. با این حال ریچارد گولبرگ از اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها به خبرگزاری رویترز گفته است که انجام این نوع مبادله با ایران نیازمند صدور معافیت از سوی ایالات متحده است. آقای گولبرگ که پیشتر در زمان دولت ترامپ عضو شورای امنیت ملی آمریکا نیز بود، میگوید بر اساس مصوبه سال 2012 دولت اوباما موسوم به آزادی ایران و مبارزه با اشاعه تسلیحات هسته‌ای، هر گونه معامله مرتبط با انرژی با ایران ممنوع است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پیشتر در ماه مارس معافیت 120 روزه‌ای را برای عراق صادر کرده بود که بر اساس آن عراق تنها اجازه داشت که برای واردات برق با ایران تعامل داشته باشد. این معافیت واردات گاز از ایران را شامل نمی‌شد. اما این معافیت ادامه نیافت، چرا که واشنگتن حاضر نشد از تحریم ایران در این مورد خاص صرف نظر کند. ایران نیز در مقابل صادرات گاز به عراق را کاهش داد و این موضوع منجر به کمبود شدید انرژی در عراق شد. مهدی مصلحی کارشناس نفت و انرژی در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت گاز ایران برای عراق میگوید.
تمام گازی که از ایران صادر میشه به عراق، اینو میره به نیروگاه‌های برقی گاز که از اونجا تولید برق میشه و بعد این قضیه باعث میشه که مناطقی از عراق با مشکل بی برقی مواجه بشن و این هم تو اعتراضات عراقی‌ها باعث میشه که اینا بیان یه کاری بخوام بکنن.
یک مقام ارشد آمریکایی نیست که نام او فاش نشده، در گفتگو با رویترز تأکید کرده که معافیت صادر شده در ماه مارس تنها برای خرید برق است و چیز دیگری را شامل نمی شود. او البته در گفتگو با رویترز حاضر نشد گمان زنی ها درباره احتمال صدور معافیت تازه‌ای برای معامله کالا با کالا بین تهران و بغداد را تأیید یا تکذیب کند. یک مقام دیگر نیز به رویترز گفته آنطور که وزارت خزانه داری آمریکا واژه معامله را در چارچوب تحریم‌های ایران تفسیر می‌کند، این تحریم‌ها مبادله پایاپای با ایران را نیز شامل می‌شود و به این ترتیب معامله جدید عراق با ایران ناقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خواهد بود.
گزارش اردشیر طیبی رو با هم شنیدیم. در پیوند با این گزارش، گروهی از سناتورها در کنگره آمریکا خواستار اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهای چینی که دستن در کار معاملات نفتی و پتروشیمی با حکومت ایرانند شدند. این سناتورها روز جمعه در نامه‌ای به وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا از معاملات نفتی به ارزش تخمینی 47 میلیارد دلار میان چین و جمهوری اسلامی ایران از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن یاد کرده و ضمن غیرقانونی خواندن این معاملات نسبت به ادامه سوء استفاده‌های مالی و دور زدن تحریم‌ها از سوی دو طرف هشدار دادند. در این نامه همچنین بر پیامدهای منفی اجرای ضعیف تحریم‌ها از جمله تامین مالی اقدامات تروریستی، سرکوب اعتراض‌های مردم ایران و نیز حمایت از تجاوز روسیه به اوکراین تاکید شده است. حدود یک ماه پس از آغاز انتشار گزارش‌های در رسانه‌های آمریکا در خصوص انجام تحقیقات در مورد رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، حساب توییتر دفتر نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران هم روز جمعه نام و عکس آقای مالی را از صدر این صفحه حذف کرد. این دفتر توضیح بیشتری در این باره ارائه نداده، اما نام و تصویر آبرام پالی که تا پیش از این معاون این نهاد محسوب می‌شد در محل عکس و نام رابرت مالی قرار گرفته است. از سوی دیگر مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روز جمعه در نامه‌ای تازه از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواست تا 12 روز دیگر نشست توضیحی محرمانه‌ای درباره ابهامات تعلیق مجوز امنیتی آقای مالی برگزار کند. برنامه پهپادی ایران هم به شدت زیر ذره‌بین ناظران و تحلیلگرانی است که در تلاشند تا بفهمند این فناوری چگونه شکل گرفته و چگونه پیش خواهد رفت. آنطور که یک مؤسسه تحقیقاتی بریتانیایی هم گفته، اخیراً تهران موفق شده به جای برخی قطعات ژاپنی از محصولات داخلی استفاده کنه و این موضوع نگرانی‌های غرب در زمینه راه‌های محدود کردن برنامه پهپادی جمهوری اسلامی ایران رو عمیق‌تر می‌کنه. هانا کاویانی در این باره برامون بیشتر میگه.
این صدای آژیر هشدار قرمز در کیف در ساعت اولیه بامداد جمعه است. صدایی که عموماً در طول شب شنیده می شود، آن هم زمانی که روسیه با استفاده از پهپادهای انتحاری یا موشک شهرهای مختلف اوکراین را هدف قرار می دهد. پهپادهایی که ماهاست نام ایران را به این درگیری نظامی افزوده است. تهران اگرچه همواره فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم نظامی آن کشور علیه اوکراین را رد کرده، اما لاشه پهپادهای جاسوسی و همچنین انتحاری ساخت ایران، مهاجر و شاهد دلیلی بر این مدعاست که تهران در این درگیری نقش ایفا می کند. این اتهام نقش آفرینی تا جایی پیش رفته که اعضای غربی شورای امنیت اوکراین هفته گذشته در نیویورک تهران را متهم کردند که به دلیل همکاری نظامی با مسکو قطعنامه 2231 را نقض کرده است. Iran's actions violate UN Security Council Resolution 2231. اما ماهاست که محققان حوزه تسلیحات در حال بررسی و آنالیز بقایای پهپادهای ایرانی که در اوکراین فرود می آیند هستند. قطعات آن را یک به یک از هم جدا می کنند و در همین ماه‌های اخیر چندین گزارش تحقیقاتی حاکی از آن بود که این قطعات و جزئیات ساخت کشورهای مختلفی هستند که ایران به اشکال گوناگون به آنها دست می یابد. حتی در یک مورد یک قطعه که مربوط به سیستم برق داخل پهپاد بود در خود اوکراین تولید شده بود. اما حال یک مؤسسه تحقیقاتی در بریتانیا به نام Conflict Armament Research میگوید تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر ایران و سختی دسترسی به فناوری‌های روز دنیا موجب شده تا ایران خود دست به کار شود و برخی تجهیزات لازم برای ساخت پهپاد را تولید کند. بنابر این گزارش که روزنامه وال استریت جورنال آن را منعکس کرده، دو قطعه که یک شرکت ژاپنی تولید می‌کرد، حالا در خود ایران و توسط شرکتی به نام سرمد الکترونیک سپاهان تولید می‌شود. این شرکت که به پرسش‌های وال استریت جورنال پاسخ نداده، برخلاف بسیاری از شرکت‌هایی که به نوعی با برنامه دفاعی ایران در ارتباطند، در فهرست تحریم‌های آمریکا یا اروپا نیست. بسیاری دیگر از قطعاتی که در ساخت پهپاد استفاده می شود نیز در بازار بین المللی موجود است و در زیر مجموعه ابزار و قطعات حساس قرار نمی گیرد. از همین روست که این روزنامه آمریکایی می نویسد کار کشورهای غربی برای محدود کردن برنامه پهپادی ایران آسان نیست و تاکنون موفق نبوده است. البته در خود اوکراین به نسبت یک سال پیش مقابله با حملات پهپادی یکی از اولویت‌های اصلی نظامیان و مهندسان است که به آنها کمک می‌کنند. همین ماه پیش در یک گردهمایی نسبتاً خصوصی در پایتخت اوکراین این افراد گرده هم آمده بودند تا در این باره تبادل نظر کنند. آنطور که میخائیلو فدوروف وزیر دگردیسی دیجیتال اوکراین در این باره گفته است، امروز جنگ متکی بر فناوری و تغییرات در آن است و این اتفاق هر روز در میدان نبرد رخ می‌دهد. اگر غرب نمیتواند مانع فروش پهپادهای ایران به روسیه یا پیشرفت‌های آن کشورها در این زمینه شود، آنطور که وزیر اوکراینی میگوید، تلاش کیف کاهش هزینه مقابله نظامی با این پهپادهاست. یعنی به جای هدف قرار دادن و سرنگون کردن آنها با موشک، مهندسان اوکراینی در تلاش برای استفاده از فناوری روز و ساخت پهپادهایی هستند که جایگزین موشک‌های گران قیمت شود.
و اما در پایان این بخش خبری و در ادامه، فعالان کرد خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی ایران درباره مرگ زندانیان سیاسی شدند. در سال جاری حدود 300 کودک در تلاش برای رسیدن به اروپا غرق شدند. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به صدور مجوز برای آتش زدن تورات و انجیل خواهان احترام به کتب مقدس تمامی ادیان شد. و در نهایت به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها رو پیش روتون خواهید داشت با مجله عصر. لحظات خوبی داشته باشید.